الحمد لله رب العالمين، صل على محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد. این قسمت من واحد بالخصوص اما ان لا ينقسم من حيث طبيعه المعرفه للوحده كما لا ينقسم من حيث وصف وحدته. وصف وحدت که انقسام پذیر نیست دیگه، خود معنای وحدت وحدت دیگه، انقسام پذیر نیست. حالا اون طبیعتی که متصل به وحدت میشه هم انقسام پذیر نیست، یا اون طبیعتی که منقسم متصل به وحدت میشه خود او قابل انقسام هست؟ دو حالت داره، اونی که قابل انقسام نیست یا خود معنای وحدته یا غیر از معنای وحدته. غیر از معنای وحدت یا نقطه است یا مفارقاته یا نفسه، یعنی یا متعلق به ماده است یا هیچ نوع تعلق به ماده نداره که میشه مفارقات. اونی که متعلق ما یا خودش مادیه یا لهو تعلق به ماده که میشه نفس. خب بخون با عبارت بریم دیگه، حالا چه تو توضیح میدم راحته. و اما ینقسم ول اول، اما نفس و مفهوم ول اول که چی باشه؟ طبیعتی که موضوعه قابل تقسیم نیست. اما نفس و مفهوم الوحدت و عدم الانقسام. خب اینات کنید دقیقه یه نکته، این بنابر اینه که وحدت متصف وحدت بشه ها، الوحد واحدون اتصافش درست باشه که بشه طبیعتی که معروض للوحدت خود نفس مفهوم وحدت قرار بگیره. یعنی الوحده واحدون مثل البیازو ابیازون، این به شرط اینه که این حمل و این اتصاف درست باشه که انشاءالله فصل بعد بگیم درسته،
چون مفهومش واحده.
جانم؟ بله بله، خود مفهوم وحدت.
یا اون که تو خارج به هم شایی؟
نه، هم حمل اولیش درسته هم حمل شاییش درسته. وقتی شما میگید الانسان و انسانو، یعنی هم مفهوم الانسانه انسانو، هم مصداق الانسانه، هم حمل اولیش درسته هم حمل شاییش درسته. و اما غیرو، یا یعنی اینکه غیر از مفهوم وحدته، یعنی اولین مثالش خود حمل اولیشه، محمول منسعی بشه،
محمول منسعی میشه دیگه، نمیتونه بگیم واحد غیر حقه
جانا.
یعنی از تمیم ذاتش که شما بشون وحدت وحدته، اونجا که انسان گیر انسانه، انسان واقعا خودش اختزایی داره که انسان باشه، وحدت هم خودش
اختزایی
داره که وحدت داشته باشه.
یعنی من تمیمه این شکال، این نقطه خوبی تا بذارید به فصل بعد برسم. راست میگی، مطلب خوبی، حالا فصل بعد برسم یه اضافه ای داره عرض میکنم خدمت. و غیره، غیر مفهوم وحدت، اما وضعی و چند نقطه تل واحده و اما غیر وضعیه. تو معنای این کلمه وضعی اختلافی صورت گرفته از جهت علمی بین فلاسفه که این وضعی تعبیر اما وضعیون چند نقطه از تعابیر بوعلیه. گفتن این وضعی یعنی چی؟ مراد از وضعی یعنی قرارداد، وضع به معنای قرارداد و اینهاست، یا وضعی به معنای ریاضی در مقابل محسوس یا مجردی که امر خارجی هست. چون در مورد ریاضیات اختلافی هست که ریاضیات اینها شؤونات عالم ماده هست، شؤونات عالم مجردات هست، یه چیز برزخیه. محسوسات و مادیات که مشخص هست، مجردات هم که مشخص هست. این وضعی یعنی چی؟ قشنگ گفتم وضعی به معنای فرضیه، وضعی به معنای
اون
شرعی، نه فرض، فرض غیر از جعل و اعتباره. فرض مثلا ما تو فلسفه میگیم عدم معنای فرضیه، عدم میگیم معنای فرضی، مراد از فرض یعنی مصداق خارجی نداشتن، نه الزاماً مفهوم اعتباری معنای قراردادی بودن که بعدن اینا رو باید تو نفس الامر و مفاهیم نفس الامر درست کنیم. چرا؟ چون نقطه به معنای موجود بی بعد واقعیت خارجی نداره، اما برای نقطه فرقی داره با سایر مفاهیم این چنینی. پوچ نیست، ما با نقطه یه سری قضایا میسازیم، قضایای ریاضی، مقیاس یه سری حرفای ریاضی ما قرار میگیره که اون قانون هم درستن، اما خود نقطه مصداق خارجی نداره. وضعی به این معناست، اما وضعی و کل نقطه و اما غیر وضعی کل مفارق، مفارق مجردات. مجردات اما متعلق به ماده به وجه کل نفس، یک نوع تعلقی به ماده دارد مثل نفس، و اما غیر متعلق به ماده کل و ثانی و هو الذي يقبل الانقسام بحسب طبيعت المعروضه معروضه للوحده بحسب موضوع قابل انقسامه، اما این يقبل الانقسام بالذات، یعنی اینکه انقسام ذاتی بپذیره که گفتیم انقسام ذاتی شأن کمیات بود کل مقدار الواحد، و اما این يقبل الانقسام بالعرض بالعرض که در واقع گفتیم به تبع کمیات است که انقسام پذیر داره، که جسم طبیعی الواحد من جهت مقداره.
مجرم
ملکی دستون محسوسات دارن
یا؟
نه الان اسم عقل آوردن، عقل مجرد آوردن.
پس چی هم دارن چی میشمارن؟ پس چی هم ملکی؟
دیروز چی گفتن؟ خب واسه که درس دیروز؟ نه والواحد بالعموم اما واحد بالعموم المفهومی و اما واحد بالعموم
استقرائی
هم والواحد بالعموم اما واحد بالعموم المفهومی و اما واحد بالعموم به معنی ساعت الوجودیه، واحد بالعموم یا واحد بالعموم مفهومی است یا واحد بالعموم از جهت تحقق خارجیه.
خب
جانم
ساعت
یعنی تحقق خارجی. حالا مگر ما در عالم خارج میتونیم در تحقق خارج عمومیت داشته باشیم؟ تحقق با عمومیت چجوری جمع میشه؟ این یه اشکالی شد تو فلسفه سالها در دوران تفکر فلسفی اسلام قرفی در عالم اسلام هم کسی در عالم خارج عمومیت نمیتونست فرض کنه، نمیشد، چون میگفتن عمومیت یعنی قابلیت انطباق بر کثیر. عالم خارج که عالم تحقق و عالم تشخصه، تشخص با انطباق بر کثیر جمع
نمیشه.
خب سالهای مطلب در اذهان و حکما وجود داشت. حق ماجرا اینه که در میان حکما اگر از جهت تاریخ فلسفه بررسی کنیم قبول عمومیت در تحقق خارجی، قبول عمومیت در تحقق خارجی در کلمات فلاسفه نو افلاطونی مورد تصدیق واقع شده بود و در عبارات متعددی از افلوتین در کتاب تاسوعات، در کتاب اصولوجیا به تصریح در مورد مسئله در مورد عالم خلقت عمومیت در تحقق و فعل واحدی که کسرات رو در خودش جمع کرده مورد تصریح واقع شده. بعد هم در عالم اسلام اول کسی که تصریح به این معنا داشت فارابی بود در فصوص الحکم، بعد هم شیخ بوعلی در تعلیقات و مباحثات چندی جا به این معنا تصریح کرد. در کتاب شفا در بحث عقول باز به این معنا تصریحاتی داشت. پس اصل این که عمومیت در تحقق به همین معنای عمومیت در تحقق یه چیزی که تحققاً و وجوداً عمومیت داشته باشه، این معنا مورد اذعان کبار از فلاسفه بود. حالا میخوایم ببینیم، حالا میخوایم سوال کنیم تازه اگه اجازه بدید عرض بکنم. خب این مورد تصدیق واقع شد، اما نزد فلاسفه درجه دو که قرار گره که معمولا کثرت عددی این افراد بیشتر از کثرت عددی دسته اوله، باز مورد انکار واقع می شد. چرا مورد انکار واقع می شد؟ به خاطر قاعده اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد و ما لم یوجد، لم یتشخص و تشخص مسابق للفردیه، دیگه عمومیت معنا نداره. خب مرحوم علامه طباطبایی در اینجا میخوان یه صیانتی کنن، اینا به طبع صدرا هم هست البته، هیچ کدومش مطلب جدیدی نیست اینجا، این فصل همش تکراری. به طبع ملا صدرا تو تقسیم از ملا هادیه باز اینطوری هی سنایی کرده باید جلو از ملا هادی. اینا میخوان نشون بدن که عمومیت یک معنایی داره که مساوی با انطباق بر کثیر نیست. عمومیت به همون معنای توسعه و شمول. توسعه و شمول وقتی به ذهن میره میشه انطباق، وقتی به خارج میاد همون توسعه و شموله، اما معنای ملازمی به نام انطباق نداره. قرار نیست هرچی در عالم در هر جا اسم عمومیت میارین سریع شما ذهنتون به سمت انطباق بره. انطباق، کلمه انطباق، که یک چیزی بر چیز دیگر منطبق بشه. بعد اما یصدق علی کثیر او لا یصدق، قرار نیست اینطور. عمومیت به معنای سعه و شموله. حالا اون سعه و شمول، اون سعه و شمول وصف یه چیزی قرار داره میشه که اون شیء واحده، شیئیست که عمومیت و شمول دارد. عمومیت و شمول میشه صفت او شیء. حالا او شیء اگر در ذهن بود انطباق بر کثیر هم دارد. پس آن شیء وقتی ذهنی شد شیء واحدی است که عمومیتی دارد از نوع انطباق بر کثیر، یعنی کلیت. همین شیء اگر این شیء در عالم تحقق و خارجیت بود عمومیت و توسعه و شمول داره، باز یک شیء عمومیت و توسعه و شمول داره، اما عمومیت و توسعه و شمولش از نوع وصف انطباق بر کثیر نیست. خب این عمومیت چه نوع عمومیتیه؟ عمومیتی است که با ذهن قابل درک نیست. ذهن باید با تعدد دال و مدلول و عنوان معنبر بهش برسه، چون میشه یک موجود متحقق کشدار که همه چیزو در خودش جمع کرده.
خروج از فرض
جانم؟
خروج از فرض
کدوم فرض؟
فرض اولی میبینید که آیا واحدی داریم که داخل آدم خارج کسی متحقق شده باشه؟
نه، اصلا نخواستیم اثبات کنیم این واحدو داریم یا نه. برهانش جای دیگه. وقتی برهانش اثبات شد نتیجهش اثبات یک واحد بالعمومیست در عالم تحقق. اینا هم الان اینجا نمیخوان برهانش رو اقامه کنن، اینجا داریم از حیث واحد تقسیم میکنیم وحدت ها رو. پس ما اینجا میشیم شیء واحدی که این شیء واحد یک بار وحدت متصف به عمومیت معنای انطباق بر کثیره، خود به خود میره تو ذهن. یک بار وحدت شیء واحدی است که متصف به عمومیت، اما نه عمومیت از نوع انطباق بر کثیر. خب حالا این عمومیتی که از خارجن قرار عمومیت باشه انطباق بر کثیر نباشه میشه چه نوع عمومیتی؟
نه.
میشه عمومیتی که کسرات ماهوی رو در خودش جمع میکنه، میشه کلی مشکک. حالا برهان بیارید این تو کجای عالم جاریه؟ کجای عالمی رو دارید؟ خب نشون بدم که باز این تیکه میراث فلسفه صدرا نیست، فقط میراث فلسفه شیخ اشراق هم نیست. من چرا سیر تاریخیشو گفتم؟ جناب اون شیخ بزرگوار شیخ افلوطی مطلب را در مورد کل عالم خلقت یک جا پیاده کرد. به اعتقاد او، به اعتقاد او کل عالم خلقت یک نوع انطباع در خلق اول داره. تعبیر او اینه کل عالم خلقت. افلوطین، افلوطین مال تقریبا بله بله نه افلوطین تقریبا زمان ساسانیان ایران میشه.
زمان
ساسانیان میشه یا قبلتر باز؟ افلوطین بله حوزه اسکندریه، بله شاید هم قبلتر، یه اختلافی هست در تاریخش، یا قبل از صدر، قبل از اسلام بوده یا نه، یا اوائل صدر اسلام بوده. قبل از صدور اسلام به یونان و اینا. حالا او میگه او مصداقی که برای این نوع قائله عالم خلقته. او میگه عالم خلقت با تمام شؤونش و بار و بندیلش منتوی در خلق اوله. خداوند متعال یک موجودی خلق کرده که اون موجود در درون خودش همه کسرات عالم رو داره و اساسا همه ما در او هستیم. او داشته فعل واحد و با قاعده الواحد، با تعابیر خودش من دارم میگم، خب او اینطوری در مورد خلق است. بو علی سینا باز همین مطلب رو در مورد عقل اول پیاده کرده. بو علی گفته عقل اول و مخلوق اول یک فرقی داره با سایر مخلوقات، و این مطلبی که امروز مثلا به بو علی نسبت داده میشه که خدا عقل اول خلق کرد، عقلهای بعدی رو خلق کرد، مال اینجاست. تعابیر بو علی خیلی ظریفه تو ایتی که بو علی گفته که کسرات به واجب ارتباط ندارن، کسرات مال مخلوق اول و عقل اوله. اما ایتی که که فقط نگاه میکنن میگن پس بو علی خواسته فاعل خداوند متعال رو با واسطه خالق عالم قرار بده، حالا که یه جمله کناری داره. او میگه کسرات مربوط به عقل اولن نه به واجب، و عقل اول تحققش و وجودش غیر از نوع تحقق و وجود سایر کسراته، و به نحوی احاطه و شمول داره بر جمیع کسرات و همه رو در خودش جمع کرده. باز این میشه عبارت خود بحث القاعده الواحدی که ما داشتیم و همین چیزی که الان افلوتین گفت.
آجا یعنی خلق عدم خلق کسرات خودش یه ضعف بعضی ها اشکال میگیرن؟
نمیدونم، قاعده الواحد خوندیم دیگه، تو رو باید سوال کنی شما.
نه گفتیم که چند تا از علمای رو توجیه کنیم.
نمیدونم چرا آقای صادق سوالاتت خیلی عجیب غریبه. قاعده الواحد خوندیم ما، دست شما درد نکنه.
اینو خوندیم ولی این منافات
دست شما درد نکنه. لذا میفهمد الواحد بالعموم اما واحد بالعموم المفهومی، حالا من سهم عرفا رو نگفتم تا بعدا، و اما واحد بالعموم به معنی سعت الوجودیه، به معنی سعت والاول. حالا واحد بالعموم چیه؟ میفهمد واحد بالعموم هم دیگه به حسب ذهن دیگه، گاهی اوقات جنسیه، گاهی اوقات نوعیه، گاهی اوقات مثلا بالعرضه، مفهوم عرضیه. والاول که واحد بالعموم المفهومیه، اما واحد نوعی که وحدت الانسان، و اما واحد جنسی که وحدت الحیوان، و اما واحد عرضی که وحدت الماشیه و الظاهر. اینا واضحه، اینا تو منطق هم خوندیم. اما والواحد بالعموم به معنی سعت الوجودیه کل وجود منبسط، میشه همین توضیحی که ما داشتیم، یعنی یه وجودی که کسراتو در خودش جمع کرده. بعد شما تو اساطیر گفتید وحدت در عین کسرت، کسرت در عین وحدت. خب تمام شد. اینا همش تقسیم واحد حقیقی بودن. والواحد غیر الحقیقی متصف بالوحدت به عرض غیره، به خاطر غیر خودش متصف به وحدت شده. به ان یتحد نوع اتحاد مع واحد حقیقی، یه واحد حقیقی در بین این موجودات هست، به عرض او حکم به اتحاد اینها میشه. که زیدن و ام فانهما واحدون فی الانسان، و الانسان و الفرس فانهما واحدون فی الحیوان، و تختلف اسماء الواحد غیر الحقیقی، اسامی اینها به اختلاف جهت وحدت، اون جهت وحدتی که جهت بالعرضه، اسماش عوض شد، متعدد شد. فالوحدت فی معنی نو تسمى تماثلا، و فی معنی الجنس تسمى تجانسا، و فی معنی الکیف تسمى تشابها، و فی کم تسمى تساویا، و فی الوضع تسمى توازیا، و فی النسبت تسمى تناسبا. که اینها رو مفصل بو علی در منطق شفا توضیح داده، نه هم در فلسفه، در منطق توضیح داده. مقداری شما های مزفر برای شما گفت. انسان زید و اهل در انسانیتشون با هم اتحاد دارن، در واقع زید یه فرده، امرم یه فرده، لکن معنای انسان که معنای واحد حقیقیه در ضمن زید و ام مشترکه، حکم به اتحاد این دو میشه در اون جهت، میشه بالعرض و المجاز.
قیاس دو تا نوع یا دو تا جنس؟
بله، حالا دو تا نوع هم میشه اینطوری قیاس کرد.
نسبت
چیه؟ آقای تا میفهمن با وجود و کل من الاقسام المذکور جانم؟
نسبت
سن در مقایسه این نسبت هاشون یکسانه.
نسبت هم
بله، مثلا میگفتیم که
مقولات
همون در تمام اون انواع مقولات میشه مابل اشتراکی بین دو شی درست کرد، یکی از مقولات مابل اشتراک بین اینها قرار بگیره. شما میومدید میگفتید که مثلا تشابه دوتا مثلث در ریاضیات بخاطر نسبت بین مثلا دو زاویه شون بود یا ضلع زاویه شون بود، مثلا تساوی دو مثلث هم شما داشتید تو مفاهیم ریاضی راحت قابل فرض فعل. حالا تو خارج نیاد
نه، خب اون جدا کرد از این کیف و کم و وزن، نسبت هم جدا بود،
نسبت تناسب میشه همه اونا. و وجود و کل من الاقسام المذکورات ظاهر و هر کدوم از مثال همش داشتیم براشون میزدیم دیگه، مثال زدیم ظاهر و کذا قرر و این حرفا رو همه ای آقایون فلاسفه زدن، مطلب جدیدی جانم؟ همه گفتن، الان من با این توضیح که دادم گفتم از یه قسمش فقط بله بله یه قسمش اشکال داشت که مشراهین گفتن یا نه، که اون قسمش هم من کشوندم به قبلت مشرا.
قرارو یعنی که قبلن یا گفتن یا من قبول
شد؟ نه قرارو تقریر کردن این مطالب رو همه شد، همه رو ما با مثال گفتیم که معلوم شد مثال هم دارد دیگه، تمام شد. خب حکم بعدی که برای وحدت بیان میشه مسئله حمله. اگر ما وحدت رو
عرض نمیتونه
ملاک باشه، مثلا عرض
برای
نقطه مقبوله، یعنی
برای
بگیم مثلا
دو تا
مقبوله، یعنی
اینا واحدن به اعتبار
کجا کشون عرضن اینجا نمیشه. خب حالا اینجا تو این فصل کلن الان میخواد با فضای اثارات وجود رو کنه یا
نه؟ نه کار اثارات وجود قبلی... داره میخورد تو هر وقت رسیدیم بس خواهد وجود عرض میکنه خود من
فصل قبلی یه تیکش تفرق
تشکیک و اثارات شما بودید فصل قبلی بچه هم مثلا گوش داد نواره چیزی؟ خواهی گوش داد باشی سوال دجا نیست راه چیزی گوش دادیه یا یعنی دستی کشیدیه به نواره یا دقیق گوششون دادیه نه واقعا آخه بعدی اصلاف رو کن بالاخره من چون شعره این آقایونه میشناسن اینجور سوال کرده. آره
آجا بگیم به
صحبت یه مباحثه ای بکنه آقای
نه من هم خودم دقیق خوندم تو باید مباحثه هم کردم نوارم گوش کردم حالا آجا پل کشمه
هر فصل دستار زنه بودیه تو باید حال یعنی حد اقل نباید به خودتون حد بدید طوری سوال کنید، حد اقل به خودتون نباید حق بدید تو هم ساده هم شما من خدا میدونه جلسه درسی که سر کلاس نبودم تا همون جلسه رو گوش نمیدادم جرأت سوال کردن نداشتم. همین الان پنج بار این مطالب من شنیدم یه جلسه درس دارم جرأت سوال کردن به خودم نمیدم. الفصل الثالث الهویه و هو الحمل. خب یکی دیگه از احکام وحدت حمله. خواهش میکنم باز تأکید میکنم ببینید الان ما نه اسم ذهن آوردیم نه اسم خارج آوردیم، تمام این مطالبی که داشتیم میگفتیم بعضیش تو ذهن بود بعضیش تو خارج، چون تقسیم موجود به ذهنی و خارجی یه تقسیم و تقسیم موجود به واحد کثیر یه تقسیم، الان داریم تقسیم به واحد کثیر میخونیم، تقسیم به واحد کثیر ناظر به ذهن یا خارج نیست.
درست کردنش میخونیم باید
اینا اگر کسی کسی با سیر برهانی فلسفه قدما ما پیش بیاد نه اصلا خطا نمی کنه، یه قلزت دادن به حیث فرق بین ذهن و خارج به تبع بحثای معرفت شناسی جدید بوده که اینا هی بر می دارن هر جای فلسفه بحث ذهنی و خارجی میاره، در حالی که خود این مغالطه آمیزه. ما الان اینجا داریم احکام وحدت رو می خونیم، سوا امکانت ذهن هم فل خارج ملتفت هم هستیم که این مال ذهن این مال خارجه، آخه چیز خاصی نیست، دعوایی نداره.
خودش نشون میده که هنوز حل نشده
بعد همه چیز اصلا بیفتن دو مثل یه مریضی که تازه مثلا بیمارش خوب شده حالا میترسه که مثلا هم دوباره مثلا مریض بشه. خود ما مشکل نشون بیمار نبودی و اصلا اتفاقی نیفتاده. بله مثلا این حکم ذهنه خوب باشه، حالا مثلا ما میدونیم حکم ذهنه خیلی مثلا چیز خاصی بود نه، واحد به عموم مفهومیش داره، خارجیش هم داره. باشه
عذاب
داری فلسفه اینه که رد یومن ساگه نوست دیدن شوید من دیگه اتفاق کرده من از اون سال تو دیگه جواب
میکنم. الان بله اینجا حکم ذهنه،
حکم ذهنه هم باشه. حالا میفرماید که از عوارض وحدت هویت، از عوارض کثرت غیریت. خب نهایت کنید، پس من نکته اول مسئله ذهن خارج رو دیگه به رخ ما نکشه کسی، باید بذارش کنار فعلا. مسئله دوم بلنی آفتاب دارم عوارض بر آثارش، یعنی داریم میتونیم لوازمش رو میخونیم، میریم جلو آثارش رو میخونیم، مثل هر بحثی که تقسیم میکنیم و احکام اقسامی که بررسی میکنیم. خب حالا اینجا یه نکته وجود داره، نکته دوم که مهمه و متاسفانه در اصول حالا کمیابه یا نایابه این مطلب تو علم اصول. آیا هم دو رکن داره همونطور تو علم منطق خوندی، اتحاد من جهت و تغایر من جهت، معنا درسته؟ فلاسفه میگن نه این غلط، هم یه رو داره همون اتحاد است، تغایر از ارکان هم نیست، بلکه کلمه اتحاد هم کلمه تساهمیه. هم هویت، هویت این همانیه. متاسفانه حتی شما موقعی که منطق میخونید چون اساتید منطقیتون فیلسوف نیستن، یه دستی به فلسفه زدن یه دستی به اصول زدن و ذهنشون ملبن به اصوله، وقتی تو منطق میخوان درس منطق بدن فرق دقیق قضیه شرطیه، شرطیه متصله منفصله و قضیه حمدیه معلوم نمیشه، در حالی که تفاوت این های تفاوت ذاتیه تو حق ذاتشون. قضیه حمدی و هویت، این همانیه، لذا حمد شایع اگر به این همانی برنگرده هم نیست. او که به شما میگن حمد یا این همانیه یا این ازانیه، این غلطه. یه حرف حمد یه چیز بیشتر نیست، اونم این همانی. این همانی هم وحدت نه اتحاد، این همان است. حالا من نمیخوام وارد منطق بشم، دوباره پیوندتون میدم به بحث عرض ذاتی، این اینا رو دارن منطقی با قطع نظر از بحث ذاتی با برهان میگن، با لحاظ او میگن، اینا رو باید مشخص کنیم. به قول آقای مطلب بهتر کسی هم به این کار اینا رو درست انجام بده، خود با عریف اینا در شفاست منطق. حالا اگر ما فهمیدیم من هم هویته و تقایر هم جزء ارکان هم نیست، خب پس چرا منطقی این بعضی ها گفتن تقایر میخواد، اصولی اینم اجماع کردن که تقایر میخواد؟ جواب تو اصول ما دنبال فائده و اقلایی هم دیم، فائده و اقلایی قرار نیاز و اقلا رو تعمیل کنه. ممکنه یه جاهایی که حقیقتش برگرده به هویت و وحدت از جهت بداهتش برای اقلا خیلی امر مثلا بدیهی و سخیفی باشه و ازش استفاده نکنن. استفاده نکردن مسئله، غلط یا درست بودن مسئله، خوششون بیاد و خوششون نیاد میبره ما رو تو شهره. ما دنبال صحت و صدق و کذب ماجرایی. شاید ما به خاطر نیازمون در محاورات عرفیه‌مون در حمله‌های روزمره‌مون نیاز به حملهایی داشته باشیم که وحدت من جهتی و تغایر من جهتی داشته باشن، اما در حقیقت هم تغایر نوشته نشده، بلکه اگر حملی که به وحدت محض برگرده ما نداشتیم، حملهای بعدی که در مرحله تغایر درست میشن حملهای بعدی که با تغایر درست میشن هیچ مثال خارجی نخواهند داشت. اگر حمل نقطه یک ما که وحدت محضه به تعبیر فلسفی محمد سو کنیم نه آب و هوای بهار و حساسیت و آلرژیه دیگه. اگر حملی که به وحدت محض برگرده ما نداشته باشیم، حملهای متعارفی که اصولی هم دنبالشون میگرده تحقق خارجی نخواهند داشت. اساسا تحقق علم ابتداش با حمل با به معنای وحدت که تغایری هم درش نیست شروع میشه. علم حصولی از اونجا شروع میشه. آقای سبحانی البته به تبع امام در بحث قسم ثالث و قسم رابع و در بحث جملات چند بار در مورد این مسئله صحبت کرده که هم هویت و هویت هم وحدته و ما اصلا تغایر رو به عنوان رکن هم نمیدانی به تبع حضرت امام. حالا اگر این چنین شد، خب حالا این تا اینجا حساب اصولی ما گذاشتیم کنار، اما از جهت ذهنی هم نیاز به اختلاف بین طرفین داره. اختلاف غیر از تغایر. تغایر که اصولی میگفت ما رو میبرد به کسرت، میگفت لذا الانسان و انسانو غلطه، الانسان و حیوان و ناطق درسته. او میگفت هم یا شایعه مثل الانسان رو ظاهر کن، اینطوری توضیح میداد، میگفت که یا تغایر در خارج وحدت در ذهنه، یا تغایر در ذهن وحدت هم در ذهن، تغایر در خارج وحدت در ذهن، بخشی تغایر وحدت در خارج یا وحدت در خارج تغایر در ذهن، یا وحدت در ذهن تغایر هم در ذهن. اونجایی که وحدت در خارج تغایر در ذهن میشد حمل شایع مثل انسان رو ظاهر کن که اتحاد خارجی دارن تغایر ذهنی دارن، اونجایی که وحدت هم در ذهنه تغایر هم در ذهن میشد الانسان و حیوان و ناطق. ما در فلسفه گفتیم تغایر ما قبول نداریم، اما اختلاف بینه اختلافی نیاز داریم از جهت تکثری که میخوایم بین موضوع و محمول درست کنیم. اینجا اختلاف نیاز داریم، لیکن اون اختلاف به اعتبار ذهن و لحاظ ذهن هم کافیه که محقق بشه. با توجه به این توضیح، ما همین که الانسانو یه انسان میاریم میذاریم موضوع، یه انسان التفات میکنیم میاریم میذاریم محمول، خود همین فرق بین موضوع و محمول میشه اختلاف بین این دوتا انسانی که تو قضیه آوردی و بعد حمل اتفاق میفته. یه همون حملیست که تغایری را که اصولیین و آقایون میخواستند نداره، اما حمل هست. بخونیم یه مقداری جلو. من عوارض الوحده الهویه کما انه من عوارض الکثرت الغیریه ثم الهویه. عبارت فصل جا الفصل الثالث الهویه و هو الحمد ظاهره ثم الهویه یعنی اتحاد فی جهت ما مع الاختلاف من جهت ما و هذا هو الحمد. حالا لازمه صحت الحمد فی کل مختلفینه بینهما اتحاد ما. ما فصل اول رو آوردیم، فصل دوم رو آوردیم که در اینجا وقتی میخوایم حمل رو درست کنیم، حمل باید با وحدت شکل بگیره. وحدت اقسامی داره، هم با همه این اقسام قابل تصحیح هست. یصدق علی جمیع این اقسام که در همه این اقسام وحدتی بود. هر کدوم از این وحدت ها ممکنه بتونه مصحح حمل ما قرار بگیره. ضعیف قوی به حد تو رتبه خودش. اون غیر حقیقیه یعنی توهمت انه وحدتون وحدت نبود،
همین بودی بزنس که میگفتیم
علی میدونم دقت کن جمله بود اون وحدت نبود توهمت انه وحدت یا وحدت بود اما خیلی ضعیف بود لذا در مقابل واحد بالخصوص این شد واحد بالعموم یا در مقابل واحد حقیقی این شد واحد غیره بالاخره وحدت بود تو رتبه خودش یا نه اگه تو رتبه خودش یک نه وحدتی بود ولو خیلی ضعیف حملی رو برای تو میتونه شکل بده ولو خیلی ضعیف باز این نکته مهمه و لازم بود
تغییر صحت
اجانب اقلیش جانب اقلیش و بندگان خدا هم قبول کردنه
نه میخوام بگم الان هم شما گفتید همه وحدت‌ها به دردمون می‌خورن
آیا واحد بلجنس
هم به دردمون می‌خوره
واحد بلجنس هم به دردمون می‌خوره میدونم اما تو یه جنبه وحدتی دارن یا نه
یه جنبه وحدت
همون جنبه وحدتش حمل اتفاق میفته
بگی
شما جانا
تغایر باشه
اشکال وحدته این چیزی که محتاجون الهی حمله وحدته ما نگفتیم تغایر نیست یا هست ما گفتیم که تغایر نباشه هم مشکل نداریم تغایر رکن حمل ما نیست حالا شما تغایر هم ایجاد کنید به درد ما نمیخوره ایجادم نکنید باز هم به درد ما نمیخوره ما وحدت میخواییم تا حمل اتفاق بیفته و لازمه تموم کنم علی خدمت لازمه صحت الحمل فی کل مختلفین البته بینهما اتحاد و ما خب چی؟
اتحاد وحدت که فرق
میکنه اصول میگفتم گفتم اصولی لیکن تعارفه تعارف یعنی اون چیزی که امروز شایعه خص اطلاق الحمل اون تعارف خص اطلاق الحمل على موردین من الاتحاد بعد الاختلاف اون چیزی که امروز متعارف در بین علوم و استفاده می شود اون اختصاص داد اطلاق کلمه هم و بعد کلمه هم را اطلاق کردن به دو موره از انواع اتحاد یعنی چی دو موره؟ حواستون رو بدید یعنی اگر فردا ما اومدیم نشون دادیم که یک نوع وحدت بین علت و معلول وجود داره از نوع رفت و مستقل که برگشت به حقیقت و رقیقت بعد اون میتونه منشأ یه حمل قرار بگیره ولو این که متعارف
نباشه
نه هیچ بوده هم احدهم این یتحد الموضوع و المحمول مثلا نه حمل وارد ذهن
پس چجوری در تمام انواع وحدت
هر کدوم از انواع گفتم هر کدوم از انواع وحدت میتوانن مصحح هم قرار بگیرن تعبیر کردم مگه شما حمل شایعتون با چی شکل میگیره؟ با وحدت خارجی نه با وحدت تو ذهن
خدا هم تو
ذهن
نه
مصحح هم میتونه تو ذهن باشه میتونه توی خارج باشه احد هما ان یتحد الموضوع و المحمول مفهوما و ماهیتا موضوع محمول مفهوما و ماهیتا با هم متحده و یختلفان به نوع من الاعتبار به یک نحو اعتبار و لحاظ تغایر پیدا میکنه کل اختلاف به اجمال و تفسیر فی قول نوع الانسان فی قول نوع الانسان و حیوان ناطق فإن الحد عین المحدود مفهومه حد این محدود است از جهت مفهوم و انما یختلفان بالاجمال و تفصیل تا اختلافمون به اجماع و تفصیل همون که تو منطق خوند و کل اختلاف به فرض انسلاب شیئن نفسه، کسی توهم میکند که سبسته است، این شیء از خودش قابل سر هست، به هیچ امر واقعی نداریم. فتقایر نفسهو نفسه، خودش با خودش متقایر میشه اگر خودش از خودش قابلیت سلب داره. ثم یحملو علی نفسه، شیء بر خودش هم میشه. لدفع توهم المغایره فیقال الانسانو انسان، بعد خودش بر خودش حل میشه تا نشون بدهد که سلب و شیئن نفسه امکان نداره، انقلاب در ذات شیء امکان نداره. و یسمى هذا الحمل بالحمل الذاتی الاولی، به این هم میگن حمل ذاتی اولی. مرحوم علامه با این توضیح نشون میدن که ما حتی اگر بخواهیم بنائمون رو سر تعارف بین علوم و انسان و علماء علوم قرار بدیم، باز هم حصر حمل اولی به تغایر به اجمال و تفصیل حصر بیدلیلیه. چرا؟ که ما یکی از علوممون فلسفه است، ام العلوممون فلسفه است، نقطه آغازین فلسفه هم دفع سفسطه است. دفع سفسطه هم قبول یک نوع واقعیت، اولین واقعیت هم میتونه الانسان انسانون باشه، همونطور که میتونه ابتلاع شما نقیزه باشه، میتونه خیلی از گزارا قرار بگیره. پس باز هم حتی اگر بنایتون بر ای باشد که قضایایی که از جهت کارکرد مفیدن در نزد عقلا اونها رو هم بشمارید، باز نمیتونید الانسان و انسانون رو قضیه بیفایده ای تلقی کنید. پس از جهات متعددی کار اونا مخدوشه. اول که اصلا بالاتر از اینو حرف زدم، حالا دارم یا حتی اگر از جهت فائده هم شما بخواید قرضی بخواید، قرض عقلایی باز قرض داره. علم فلسفه یه علمه، علم فیزیک و شیمی هم یه علمه، قرار نیست ابلا فقط قضایی باشه که تو فیزیک و شیمی ریاضیات استفاده میشه. خب یکی از علوم فلسفه، شروع فلسفه هم با دفع سفسطه است، دفع سفسطه هم با خیلی چیزا اتفاق میفته، با بدیهیاتی که تنبه میدیم اتفاق میفته. یکی از بدیهیات قابل تنبه حمله های اولیه ذاتی از نوع الانسان و انسان و اینها. اونایی
که
الانسان و
انسان
به خاطر اصول خوندنشون. و ثانیه ما حمد شایع ان یختلف امران، ان یختلف امران مفهوما و یتحدا وجودا، دو ام در مفهوم با هم متحد، در مفهوم با هم مختلف و در خارج با هم متحد. حمل شایع که قولنا الانسان ضاحك مزید قائم و یسمى هذا الحمل بالحمل الشایع الثنائي، به این هم میگن حمل شایع الثنائي. مرحوم علامه فرمودن که تعارف بین منطقیین و فلاسفه اختصاص هم به این دو قسم بود، یعنی این دو قسم استقرائیه، ممکن حمل های دیگری در کنار این حمل ها پیدا بشن. علت بر معلول یا معلول بر علت؟ کجا؟ ان یختلف امران مفهوما و یتحدا وجودا، اختلاف در مفهوم و اتحاد در خارج.
اهل المعبری
ان یتحد الموضوع و المفهوم مفهوما و ماهیتها، عطف مفهوم ماهیت. نه بله طبیعی چیش
چون
توضیح که عبارت عبارت علامه یاده نشد که
یک
روش
اساسی داده اونم اتحاده، چرا تو خود علامه اولش گفت که اتحاد فی جهت ما.
من
بعد
گفتم اختلاف
میخواد، نه روش
نه گفتمتون بعدش گفتم اختلاف میخواد، گفتم تقایر روش نیست.
درسته
تقایر رک نیست، اما اختلاف میخواد. اختلاف همین که گفتیم به نوع من الاعتبار کافیه، یعنی اون چیزی که رکن اصلی ماجرا هویته.
درسته،
چون هویتی که تقا از بین نمیره.
اصلا اخلا با وحدت جمع نمیشه.
نه ببین دو پله اومدی.
تمایل دقیق مشخص نیست.
چون
یعنی چون حیث لحاظی مطرح شده چند نکردید خارج از ما اول اومدیم گفتیم ببین دوباره سر یادتون گفتم اومدم آخه اینقدر تو حرفای من رفقا میفرن و هی تیک تیکش میکنن و خراب میشه وقتی ما اومدیم گفتیم اول گفتیم تغایر نداریم ما در اصول اومدم گفتم ما تغایر میخوایم در منطقه متعارف شده گفتم تغایر میخوایم و وحدت میخوایم تغایر نمیخوایم اما اختلاف از ماهی که یکی رو میخواد موضوع قرار بدیم یکی رو میخواد محمود قرار بدیم به همین که اینو میذاره موضوع رو میذاره محمود یکی در تقاضی به نوع علم الاعتبار یه این یعنی یعنی رکن حمل ما وحد و هویت از فقط
آجا اختلاف با وحدت جمع نمیشه
حالا دارم توضیح میدم دیگه حرفه الفصل الرابع تقسیمات للحمل الشاری باز این مطلب را شما در منطق مفصل خوندیده ما هم الان میخونیمش چیز خاصی فعلا نداره شما در انواع الحم در منطق سه تا سوال آقای مظفر تر سوال داشتید؟ آقای ازش میگه آقای
شما
وقت شما وقت شما به صلی الله علیه محمد
الله صلی الله علیه محمد
Mm-hmm.